علی محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او، محمد. محمد
بالا پیام دار.
سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیزم، عیدتون مبارک باشه. در روز میلاد مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام با شما هم سفریم. تبریک خدمتون عرض میکنم و شاد باشی ویژه. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون منور به نور سراسر رحمت و برکت این بزرگواران باشه انشاءالله. صدای منو از استان زیبا پهناور هرمزگان از بندر عباس میشنوید، شهری در حاشیه خلیج فارس با مردمانی بسیار خونگرم و مهربان و صمیمی که از همین بدو ورودمون ما رو به جشن و پایکوبی و شادمانی دعوت کردن. من مراسم مولدی خیلی دوست دارم و در واقع این سفر هم سفری هست که داریم راجع به مراسم شادی و شادمانی در ایام هفته وحدت و رسم و رسوم اقوام مختلف، برادران و خواهران اهل سنت و همینطور شیعیان بزرگوار تحقیق میکنیم و چه خوبه که من سعادت دارم در این مراسم مولودی هم شرکت کردم و این آرامش رو کسب کردم. البته بخش از این آرامش رو مدیون آموزه های دین اسلام و سفارش های پیامبر گرامی اسلام رحمت للعالمین هستم که واقعا الگوی بیبدیل مهربانی و خوش اخلاقی هستند. یاد یکی از فرمایشات رسول گرامی اسلام افتادم درباره اخلاق در خانواده که شون میفرمایند هرگاه خداوند برای خانواده خیر بخواهد آنان را در دین دانا میکند. کوچکترها بزرگترهایشان را احترام میگذارند و مدارا در زندگی و میانه روی در خرج را روزیشان میکند و به عیوبشان آگاه میسازد تا آن را برطرف کنند. همین احادیث گرانبهاست که میتونه نقشه راه همه ما خانواده ها در زندگی باشه. من محسن با الهام از همین احادیث و روایات راهمون رو در زندگی پیدا کردیم و تونستیم زندگی آرامی رو برای خودمون بسازیم. به خاطر اهمیت و جایگاه خانه و خانواده در برنامه میخوام از شما بپرسم که شما اگر قراره که امشب در این عید زیبا و آسمانی به یکی از اعضای خانوادتون تبریک بگین، به چه کسی تبریک میگین؟ پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر یا فرزند؟ لطفاً ما بگین که امشب به چه کسی تبریک میگین. 301075 3391 4142، پس 301075 پیامک منه و من منتظر شما عزیزان هستم. محسن کنار ساحل ایستاده چون عاشق دریا و ساحل. ما هر وقتی روی ساحلی بریم اول از همه دوست داره بره کنار دریا، یه مقدار دوست داره عکاسی کنه، خیره بشه به دریا و یکم فکر کنه و خلاصه با خودش خلوت کنه. منم که رفتم مراسم جشن مولودی خانی و برگشتم و الان میخوام برم ببینم این آقا محسن چقدر با خودش خلوت کرده. شما هم با من بیان.
ای که نامت تا به عرش جان محمد جان، ای ناشناس ای ناشناس جان محمد جان محمد، ای که نامت تا به عرش جان محمد جان، ای ناشنا ای آشنا جان محمد جان.
چه ساحل
محسن. محسن
سلام علی، اومدی؟ ببین چقدر قشنگه اینجا.
بله، اصلا
قرار به ساحل دریا
شدی.
خیلی
ببینم قشنگه. عکس رو ببینم.
حالا نشون دادم اینا، ببین
وای چه قشنگه. خب بده من دوربین تو، من الان عکس بگیرم.
دست درد نکنه. آره
میگم که محسن، بندر عباس
خوب.
اصلا کلن خیلی ساحل زیبایی داره. یکی از شهرهای بزرگ جنوبیه و به هر صورت یک بندر اقتصادی و تجاری هم هست که مبادلات زیادی هم در اون انجام میشه. میدونستی اسم قدیمیش چی بوده؟
بندر عباس؟ نه،
بندر گنبرون.
گنبرون
آره، بعد با لشکرکشی. بعد این چرا اسمش شد بندر عباس؟ اینم جالبه ها، بندر گنبرون بوده. بعد وقتی که شاه عباس یکم میاد و لشکرکشی میکنه و پرتغالی ها رو از اون سرزمین بیرون میکنه، اسم این بندر میشه بندر عباس.
بندر عباس لشکر سپاه شاه عباس.
آره
درسته،
خیلی جالبه. داشتم میومدم پیش تو ساحل، این لباس مردم بندر هم خیلی جالب بود. دیدی چجوری بود؟
آره، مردشون لباس عربی دارن، معمولا سفید رنگی، بلندم هست.
خب
بعد خانم هم که لباس مشکی و روبنده چرمی، و خیلی جالب بود. یه روبنده هایی داشتن که کامل صورتشون رو
میپوشوند،
بعضیاشون هم قرمز بود، بعضیاشون نارنجی بود. بعد شلوارای محلی هم میپوشن معمولا.
آره البته این به این نقابه میدین چی میگن؟ برکه.
برکه؟
برکه تو زبان محلی خودشون میگن برکه. اینم بگم که فکر میکنم 97% مردم استان هرمزگان فارسی زبان هستن و 3% هم به زبانهای دیگه، یعنی عربی، هندی و انگلیسی صحبت میکنن. یه جا خونده بودم، خیلی برام جالب بود. میگم که حالا که شما عکس گرفتی، بذار منم یه چند تا عکس بگیرم کنار بندر، کنار ساحل زیبای بندر عباس و خلیج فارس. باشه عکس نگیری؟
خوبه، خیلی.
بذار منم یکی دو تا عکس بگیرم.
اصلا بذار من یه چند تا عکس از تو بگیرم.
خب همینو میگم دیگه. حالا من چی گفتم؟
خیلی خوب.
مواظب باش، یکم خیس شد پام دیگه.
خیلی خوب.
اصلا من خیلی نمیدونم. همیشه هم وقتی اون لب دریا که افتاد خیس میشه.
Yeah.
این هم یکی از جای دیدنی که قرار بود بیایم. ما سه یه قول دادی که اگر بیایم بندر عباس منو میاری اینجا.
بله بله، امارات کلاه فرنگی.
خب یکم راجبش بگو ببینم.
ببین، یکی از جاذبه‌های گردشگری بندر عباس که قدمتش به دوره صفویه برمیگرده. در زمانهای قدیم اداره گمرک بندر عباس همینجا بود.
چه جالب.
امارات کلاه فرنگی بخش مرکزی بندر عباس قرار داره که شامل یه طبقه همکف برای نگهداری کالاست. طبقه دوم برای تشکیل به اصطلاح تشکیلات اداریشون و سکونت، و بعدش هم حیاتی وسیع هم تو شمال غربی داره با انبارهای متعددی که حالا الان می‌بینی.
اون ساختمون هشت‌گوشه رو ببین، نگاه کن از چوب ساخته شده، چه قشنگه.
خیلی
قشنگه. البته این ساختمان که مونده و قدمت زیادی داره، باید بگیم که واقعا چون همیشه بندر عباس مورد توجه بیگانگان و کشورهای بیگانه بوده، در زمانهای قدیم در دوران گذشته نیروهای بیگانه به این استان می اومدن، می رسیدن، حمله می کردن، قلعه هایی رو می ساختن، از اونها به عنوان دژ استفاده می کردن، مثل قلعه پرتغالی ها در خشم، یا مثلا قلعه لشتان در بندر لنگه، قلعه لافت، قلعه بی بی مینو در شهر میناب، که به هر صورت همه این حمله ها دفع شد توسط دلاور مردان ایرانی، و ما نمونه های این کسانی که واقعا از این آب و خاک دفاع کردن رو زیاده، مثل رئیس علی دلواری در بوشهر و حال جاهای مختلف. بعد فکر میکنم که خیلی خوبه ما راجع به تاریخ مطالعه کنیم، اطلاعاتمون رو ببریم بالا.
آره خیلی جالبه. میگم خیلی مثل این که راجع به تاریخ و اینا فکر کردیم، من گرسنم شده.
ای بابا،
نمیشه بریم چیزی بخوریم؟
بریم. من که اصلا عاشق غذاهای جنوبی ام که حالا بریم یه رستوران خوب پیدا کنیم تو بندر، یه غذای جنوبی بخوریم. اما قبلش هم به همسفرمون بگم که امشب یک شب زیبا و آسمانیه، یک شب مبارکه. در این شب اگر قرار باشه که این عید زیبا و آسمانی رو به یکی از اعضای خانوادتون تبریک بگین، به چه کسی تبریک میگین؟ پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، یا یکی از دوست‌ها یا همکاراتون؟ به چه کسی تبریک میگین؟ 30,075 همسفرای بندر عباس بفرمایید. محسن حسابی گرسنته، چی سفارش دادی؟ این چیه؟
زیبون سفارش دادم.
زیبون چیه؟
آره خدا کنه خوشمزه باشه. حتما خوشمزه است. میگه با ماهیه، ماهی و سیب زمینی درست میشه. نه همچین چیزی. از محبوب در این غذاهای بندر عباس و نمیدونم.
بذار ببینم من چی بخورم.
خیلی تعریف کرد ازش.
من میخوام حواری بخورم.
حواری خوبه.
آره اینجا مثلا حواری میگو، حواری ماهی.
خیلی خوب.
حواری ماهی میخورم ببینم چیه دیگه.
حواری خیلی خوب.
آره. پس دو تا بعد غذا سفارش بدیم. من واقعا فکر میکنم که زیبون خیلی خوشمزه است، چون اینکه دوستام خیلی تعریفش کرد. اصلا غذاهای جنوبی با اون ادویه‌های تند مگه میشه خوشمزه نباشن؟
آره معمولا غذاهاشون خوشمزه است، ولی خب بعد ببینیم به ما به میل ما هست مثلا.
من که دوست دارم میگم راست
میگه. حواری چی اومد
الان که نمیدونم، الان میاره میبینیم. الان داشتیم میومدیم رستوران بندر عباسی عزیز به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام شهر رازیم بسته بودن. همه جا مراسم جشن و عروسی و مولودی خوانی البته با رعایت دستور عملهای بهداشتی برقرار بود. بخشی از جمعیت بندر عباس رو برادران و خواهران اهل سنت تشکیل میدن که سالهاست در این شهر در کنار هموطنان شیعی مذهبمون به خوبی و خوشی در کمال وحدت و همدلی زندگی میکنن و امشب همگی در این جشن آسمانی، در این تولد خجسته و مبارک، با هم این عید بزرگ رو میخوان جشن بگیرن.
خیلی هم خوب،
خیلی خوب. این روزها و شبها حال و هوای خوبی داره. فکر کنم غذای ما رو داره میاره.
اینجا بیا آقا، اینجا.
چقدر خوبه، نگاه کن زیبون ما هم رسید. ببینم چه شکلی.
چه شکل قشنگ.
بفرمایید.
شکل قشنگی داره.
آزشون دست شما درد نکنه. بابا چقدر داره، چقدر ادویه‌های جنوبیه. جای شما اینجا خالی، غذامونو بخوریم بعد بهتون میگیم که چه اتفاقی میفته. 3075 بگین که در این روز مبارک و خجسته به چه کسی تبریک میگی. اینجا رو نگاه کن. بسیار به همسفرها بگم محسن، ما الان وقتی از رستوران غذامونو خوردیم و اومدیم بیرون میخواییم بریم یه جای خیلی خاص و ویژه. بلند شو بریم. همین نزدیکی ها داشتم تو نقشه میدم، یه مسجد خیلی خیلی خوب و تاریخی و معروف هست در شهر بندر عباس که یه سری به اونجور نزدیک هست به این رستوران. دیگه غذاتو خوردی ببینیم دیگه.
باشه.
خوشمزه بود دیگه، خیلی گفتم غذای جنوبی خوشمزه است. بیا بریم. فکر کنم یه چند قدمی که بریم سر همین کوچه سمت چپ بپیچیم دیگه میرسیم به مسجد.
آره خیلی هم
خوب. بیا بریم. هوا هم گرمه ها، با وجود این که پاییزه ولی نه حالا اونقدر گرم باشه، ولی یه هوای مثلا فرض کن خرداد ماهی تهران
داخل بندر عباس
گرمه دیگه. خب بذار ببینم اینجا رو بعد بپیچیم سمت چپ. نگاه کن اون مسجده،
چقدر
قشنگه، چقدر خوبه. مثل این که دارن صحبت میکنن تو مسجد. از بلنگوهای مسجد داره پخش میشه. فکر کنم صحبت‌های حاج آقا رفیعی میشناسمشون. بذار گوش کنیم شب عید قطعا صحبت‌هاشون ارزشمند و دلنشینه. بریم.
روح حرف‌هایی که میشود امروز زد خیلی خلاصه به یکی از ویژگی‌های پیامبر اکرم که یکی از رموز موفقیت آن حضرت و تأثیرگذاری آن حضرت است اشاره کنم. حدود 23 سال که 3 سالشم دعوت مخفی بود، 2 دهه می شود عملاً، پیغمبر موفق شد تمدن عظیم اسلامی را بنیان بگذارد، تحول ژرف در جامعه ایجاد کند. روزی که از غار حرا پایین آمد با 2 نفر طرفدار مواجه شد، اما روزی که از منبر بالا رفت برای خداحافظی 1000 نفر مرید و پیرو اطراف او را گرفته بودند. سنگهایی که به طرف او زده می شد در آغاز، جسارتها، ناسزاگویی ها، اونچنان جامعه متحول شد، تحولی ایجاد کرد که وقتی اون شخص میگه رفتم بالا سر سعد ابن ربیع در احد تو خون خود میغلطید، گفتم انا رسول رسول الله، من فرستاده پیغمبرم، گفت مگه پیغمبر زنده است؟ گفتم آری. لبخندی زد و سفارش پیغمبر رو کرد و شهید شد. این تحول عظیم و ژرف رو پیامبر چطور توانست در جهان ایجاد کند؟ در میان انبوه ویژگی هایی که قرآن ذکر می کند، من به یک صفت و اون صفت دریادلی و شرح صدر پیغمبر اشاره می کنم. علم نشرح لک صدرک. 5 مرتبه این واژه در قرآن آمده است. یک موردش منفی است، در سوره نحل آیه 106 در جریان جناب عمار یاسر که جانش رو در خطر دید، اظهار کفر کرد، جانش رو نجات داد و به شدت متأثر شد از این جریان، آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله نابود شدم، از بین رفتم. آیه نازل شد که این چنین اظهاری مانعی ندارد، الا من اکره قلبه، اون کسی که قلبش مکره است، کسی که اطمینان دارد، ایمان دارد، اما مکره می شود به اظهار کفر. قرآن ای رو استثناء کرد. بعد عرضم اینجاست، می فرماید و من شرح بالکفر صدرن، و من شرح بالکفر صدرن عمار، و کسانی که این نگرانی رو دارید بدانید هر که شرح صدر به کفر داشته باشه، یعنی سینش پذیرای ناحق باشه، یعنی در واقع بدیابی در زندگیش بر حقیابی، باطلیابی بر حقیابی مقدم باشه، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله، غضب خدا بر این افراد است. هستن افرادی که سینشون گشاده برا کفره، برا ناحق، یستعجلون که به سیعه قبل الحسن، اصلا سیعه یابند، اصلا بدی پذیرند، دنبال ناحق و شر میگردن، یستعجلون که به سیعه قبل الحسن. این یک مورد از واژه شرح صدر اشاره به این محور است، من شرح بالکفر صدرا. خود ابو جهل یه وقتی تو کوچه های مکه رفت پیغمبر رو در آغوش گرفت، وقتی آمد کنار بهش گفتن چه کردی؟ گفت دست خودم نبود، بی اختیار منو جذب کرد این شخص، انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه، میدونم حق با اوست. 5 مرتبه عزیزان واژه شرح صدر تو قرآن آمد، یکیش منفی، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله، اونی که سینه پذیرای کفر است، اونی که بحران هویت داره به تعبیر قرآن، انساهم انفسهم، این طبیعتا خود به خود نمیاد حق رو بپذیره، زیر بار حق نمیرود. پیغمبر خدا هم خدا بهش میفرماید انک لا تسمع الموتا، تو حریف اینها نمیشی، ذرهم فی خوضهم یلعب. خب اما اون 4 مورد دیگر کلمه شرح صدر، یکی راجع به حضرت موسی است، علی نبینا و آلهی و علیه السلام، رب اشرح لی صدری، یکی راجع به رسول خداست، علم نشرح لک صدرک. جای دیگه می فرماید فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، هر کی شرح صدر داره نورانیت داره. جای دیگه هم می‌فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس خدا بخواد هدایت کنه به او شرح صدر، سینه فراخ، دریادلی و قدرت پذیرش می‌دهد. رسول خدا می‌فرمود اکثر دعایی و دعاء الانبیاء من قبلی به عرفه، بیشترین دعای من و دعای پیامبران قبل از من در عرفه این بوده، اللهم اشرح لی صدری، خدایا به ما دریادلی بده، قدرت پذیرش بده، شرح صدر بده. خب این صفت ارزشمندی که موجب شد پیامبر تأثیر بذاره تو جامعه، موجب شد این همه برخوردهای روانی، سیاسی، شکنجه ها، این همه ناسزاگویی ها رو تحمل کنه و یک تمدن عظیم ایجاد کنه، ما چه کنیم این صفت رو پیدا کنیم؟ نمیخوایم فقط فضیلت گویی کرده باشیم اون جای خود، اما میخوایم یه درس اخلاقی هم امروز از مکتب پیامبر بگیریم. من یه 4-5 تا راهشو براتون عرض میکنم اگر عنایت بفرمایید. اینا همش هم با تکیه بر روایات. ببینید این صفت ارزشمندی که خدا به پیغمبرش اعطا کرد چجور برای انسان پیدا میشه، علامتش چیه، نشانش چیه، از کجا بدانیم این ویژگی در ماست. روایت اول فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، این روایت از نبی مکرم اسلام است، فرمود خدا اگر بنده ای لطف کند شرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده. خب از کجا بفهمه شرح صدر داره؟ نشانه داره، علامتی داره؟ بله، فاذا اعطاه ذلک، وقتی این صفت رو بهش داد انطق لسانه بالحق، دیگه حق میگه، از حق دفاع میکند. پس حق گویی یک علامت شرح صدر است. ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلک انطق لسانه بالحق. علامت دوم شرح صدر هم بگم براتون، یه مناجاتی دارد سید الساجدین علیه السلام به نام مناجات العارفین، در اونجا یه فرازی دارد میفرماید ون شرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. این راه دوم، معرفت و آگاهی شرح صدر میاره. هر چقدر انسان نسبت به موضوعی اطلاعات داشته باشه، آگاهی داشته باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه، راحت تر میتونه سختی های اون مسیر رو تحمل کنه. ون شرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، به تحقق و تحقیق معرفت صدور اهل عرفان شرح، گسترش و بفرمایید ظرفیت پیدا میکنه. پس یک راه شرع صدرم عبارت است از همین معرفت و آگاهی.